درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به موضوع پیش داوری گفتگو داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
ممنونم از اینکه بازم وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. ما هم صحبتی داشتیم قبل از برنامه راجع به مسئله پیش داوری و اینکه در یعنی از نظر علمی چجوری به این مقوله نگاه میکنن. ما سراپا گوشیم.
چشم، ببینید راجع به این صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم اونهایی رو که به عنوان نمایندگان مردم ایران معرفی شدن از سوی شبکه‌های فارسی زبان اونها رو ارزیابی کنیم. ما که قرار نیست همینطوری به آدم ها اعتماد کنیم. بنابراین بایستی یک دید علمی داشته باشیم، یک ارزیابی علمی انجام بدیم و این امکان پذیر هست. پس چرا نریم و اون رو استفاده نکنیم؟ برای نمونه ما در مورد پیش‌داوری های بسیار متعددی داریم. ده‌ها پیش‌داوری یا واژه علمی اون، انگلیسی اون هست bias، و حتی در کتاب‌های علمی ما بخش‌های زیادی رو به خودش اختصاص داده. افراد بسیار زیادی در مورد اون PhD گرفتن، دکترای خودشون رو گرفتن. به این اندازه این پیش‌داوری نقش منفی بازی می‌کنه در زندگی ما، در کارهای پژوهشی ما، در ارزیابی‌های ما. برای نمونه funding effect یا sponsorship bias، فردی، پژوهشگری، سیاستمداری پولی دریافت کرده، هر چقدر هم که نیت او پاک باشه به خاطر دریافت اون پول تصمیمات متفاوتی میگیره، صحبت‌های متفاوتی میکنه، پاسخ‌های متفاوتی میده. بنابراین واژه علمی اون هست funding effect. fund یعنی پول، effect یعنی اثر. چه اثری این دادن پول داره؟ یا اسپانسرشیپ. بنابراین بینندگان شما، ویژه بینندگان جوان شما، باستی که همین شیوه رو به کار ببرن. تک تک اون آدم هایی رو که در اپوزیسیون با عنوان نماینده معرفی شدند ارزیابی کنند. در مورد اونها داوری نکنند. اونها رو ارزیابی کنند. و پس از ارزیابی در مورد اونها نتیجه گیری کنند. خود شما هم نمیخواید که دارای بایست باشید یا پیش داوری. میخواید که ارزیابی شما علمی باشه، روی احساساتتون نباشه. اما ده‌ها سال هست، صده هاست، قرن هاست که احساسات غلبه میکنن روی ارزیابی های علمی. بگذارید یک مثال از زندگی خودم در این مورد بزنم. من چند سال مشاور وزیر بودم در یک کشور اروپایی، وزیر آموزش‌های عالی و پژوهش، و کار من این بود که پروژه‌های علمی رو ارزیابی کنم و یک توصیه بشه به وزارتخانه که آیا این پروژه علمی بایستی یک بودجه سنگین به اون تعلق بگیره یا نگیره که اون پژوهشگرها بتونن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن، و مبلغ هنگفتی هم به اونها داده می شد. ده‌ها میلیون یورو به اونها داده می شد. و جالب هست که نه من و نه همکارانمان در این مورد هیچ کدوم اهل اون کشور اروپایی نبودیم. ممکنه از خودتون بپرسید چرا؟ 7 نفر بودیم. اما هیچ کدام از اون کشور اروپایی نبود. به خاطر اینکه خود این هم میتونه یک بایس، یک پیش‌داوری وارد میدان کنه. برای نمونه فرض کنید شما و اون پژوهشگران اهل یک شهر باشید، اهل یک سرزمین باشید، با هم آشنایی داشته باشید. این میتونه در تصمیم گیری اونها، شما به نفع اونها اثرگذار باشه. میخوام به شما بگم که چرا برخی از کشورها اینقدر پیشرفته هستند و برخی نیستند. کشورهای پیشرفته مدت هاست که به این واقعیت پی بردن که ما بایستی که ارزیابی های علمی داشته باشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آدم ها اطمینان کنیم و همینطوری تیری در تاریکی رها کنیم به این امید که به هدف بخوره. و به همین دلیل در میهن ما امام زمان اینقدر قدرتمند هست، چون هیچ وقت اون رو ارزیابی نکردیم، هیچ وقت با پرسشگری های خودمون او رو زیر سوال نبردیم. به همین دلیل ما همیشه منتظر یک نفر هستیم که بیاد ما رو نجات بده، ما همیشه منتظر یک فلانی هستیم که بیاد و ما رو نجات بده. پرسشگری، پرسش های سخت کردن. بنابراین در مورد همین افرادی که به عنوان نماینده برای نمونه انتخاب شدن، چه کسانی شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردن؟ شبکه‌های فارسی زبان. خب یک دیدگاه علمی داشته باشیم، یک سر علمی بزنیم به این مسئله. اگر من به شما بگم که محبوبیت این آدم 50% از اون آدم بیشتر هست، خیلی زیاد هست، 50% شما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر به شما بگم که در میان 1000 نفر یا در میان 100 نفر، 100 نفر این آدم 2 نفر شیفته او هستند، و در میان همین 100 نفر برای اون یکی آدم 1 نفر شیفته اوست، 2 تا از 100 تا در برابر 1 از 100 تا، 1 تقسیم بر 2 میشه 50%. اما اگر از اون بالا بهش نگاه بکنید، 2 از 100 هست در برابر 1 از 100، بنابراین 2 منهای 1 میشه 1%. من میتونم اون 50% رو به سوی شما، به سوی شما رها کنم، یا اون 1% واقعیت در اون 1% هست. بنابراین زمانی که شما از محبوبیت یک آدم صحبت میکنید، عددها کجا هستند؟ بقیه ارزیابی ها کجاست؟ اینو در مورد داروها هم شما میبینید. شرکت‌های داروسازی مرتب از همین فریبکاری و هیلگری استفاده می‌کنند. اگر من به شما بگم، به بیننده شما، که این دارو 50% خطره، بیماری شما رو برطرف می‌کنه، آیا شما اون دارو رو می‌خرید؟ اگر من به شما بگم 50% خطر رو حذف می‌کنه، اون دارو رو می‌خرید، استفاده می‌کنید؟
بله.
اما اگر به شما بگم که این عدد رو ما اینطوری پیدا کردیم، 100 نفر 2 نفر این بیماری رو می گرفتن، این دارو رو دادیم، سال بعد تنها 1 نفر اون بیماری رو گرفت. 100 نفر 2 تا می گرفتن، سال بعد به خاطر این دارو 1 نفر تنها گرفت. می بینید که اون 1 نفر تنها می تونه به خاطر بخت باشه، هیچ ارتباطی به داروی شما نداشته باشه. تفاوت 2 منهای 1 هست، 2 منهای 1 هست همین. بنابراین اگر اثر بخشی هم باشه، تنها 1% است. 1 از 100 تا در برابر 2 تا از 100 تا. این رو شما در مورد محبوبیت مرتب میشنوید. بنابراین اگر شبکه‌های سری بزنن به توییت آدم‌ها، اینستاگرام آدم‌ها، و بگن که این آدم اینقدر لایک گرفته در برابر اون یکی که اینقدر کمتر لایک گرفته، سلکشن بایاس، پیش‌داوری در انتخاب، پرفورمنس بایاس، پیش‌داوری در چگونگی انجام ارزیابی، مرتب اینها رو شما دارید. انقدر ما بایاس داریم در علم، روزها و روزها میشه در مورد اونها صحبت کرد. برای نمونه حتی کالچورال بایاس، پیش‌داوری‌های فرهنگی. برای نمونه بیشتر مقالاتی که از سوی کشور چین چاپ میشه همیشه نتیجه مثبت هست آخر کار. یکی از برجستگان دانشگاه استنفورد نام کالچورال بایاس رو یون گذاشت، چون چینی ها دارای یک غرور خانوادگی هستند، یک پیوند عجیب با حزب کمونیست و یک غرورهای خانوادگی ملی، بنابراین دوست دارن در نتیجه کارهای خودشون اغراق کنند. اغراق کردن بخشی از فرهنگ چین هست. بنابراین به طور کلی خود ما به مقالاتی که از چین میاد به اون صورت اعتماد نمی کنیم. می دونیم که در اونها دستکاری زیاد میشه. یا پابلیکیشن بایاس، ریویوینگ بایاس، دیتکشن بایاس. دیتکشن بایاس یعنی که شما به چه گونه مشاهدات خودتون رو اندازه گیری کردید. اندازه گیری. Detection bias, measurement. و زمانی که شما اندازه گیری می کنید باید خطکش بگذارید. نرید به سراغ قلبتون. قلب من این رو میگه. نه. قلب شما بی خود می کنه چیزی بگه. در دنیای علم که اینطوری تصمیم نمی گیرن. یا در دنیای سیاست. خطکش میگذارید. برای نمونه در ایالات متحده امریکا بخشی است به نام IRS Internal Revenue Services. تمام رد و بدلهای مالی در این سازمان به ثبت رسیده. شما میرید به سراغ تک تک آدمهایی که در اپوزیسیون هستند و از اونها خواهش میکنید که اون رو برملا کنند. بنابراین شما به راحتی در یک فاصله کوتاه در یک روز به تمام رد و بدل‌های مالی دست پیدا می‌کنید. دولت ایالات متحده امریکا اجازه نداره اون رو سرسری پخش کنه. حقوق آدم‌ها محفوظ هست در این کشور. بنابراین شما نیازمند به خود اون آدم‌ها هست که این کارو کنند. و جالب هست که این یک سنت هست در خود ایالات متحده امریکا. برای نمونه در سنای این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا کشورهای اروپایی تمام رد و بدلهای مالی خودشون رو برملا میکنن تا مردم بدونن که آیا اینها به راستی پاک دامن هستند یا نیستند، آیا سربلند بیرون خواهند اومد یا رسوا. و ببینید به همین سادگی تکلیف شما مشخص میشه. دیگه لازم نیست حدس و گمان بزنید، دیگه لازم نیست شایع پراکنی کنید، چه به صورت منفی چه به صورت مثبت. چقدر بد که شما شایعات بد منتشر کنید در مورد یک آدم بیگناه، و چقدر بد که شما یک آدم رو بزرگ کنید در حالی که گناهکار هست، تبهکار هست. به همین سادگی. بنابراین شما سری میزنید به 5 سال گذشته، به 10 سال گذشته، به 15 سال گذشته. اگر من به شما بگم برای نمونه یک بخشی از یک سازمانی در ایالات متحده امریکا پولی به این اندازه در مقابل این 2 آدم قرار داده یا این 3 آدم قرار داده، تکلیف شما مشخص است. تکلیف شما مشخص است. حالا اگر شما ببینید این آدم نه تنها تبهکار مالی نیست یا خودفروخته نیست یا کنترل شده نیست یا باهاش بازی نمی کنند، بلکه در طول این مدت چقدر که بخشندگی داشته و به ما نگفته بوده، چقدر که پول به دانشجویان داده و به ما نگفته بوده، نمیخواست پوز اون رو بده، از ته دلش این کار رو انجام داده، از ته دلش بوده همه این کارها. بنابراین میبینید که پیش‌داوری نه تنها در علم مهم هست. شما آدمی رو میبینید، تجربه شخصی خودم، مشورت میکنه با یک وزارتخانه در یک کشور دیگه، اما حتی نمیخوان که شما اهل اون کشور باشید، مبادا که در دام پیش‌داوری شما بیافتید. و جالب هست من حتی اون 6 تای دیگر رو نمیشناختم. یعنی ما 7 نفر همدیگر رو ندیده بودیم، تنها با عدد همدیگر رو میشناختیم. چرا؟ مبادا که نظر یکی روی دیدگاه اون یکی اثر بگذاره. شما برای نمونه میگید که این پروژه چقدر پروژه خوبی هست و شما بدون مطالعه تحت تاثیر اون آدم میگید آره این پروژه خوبی هست. یعنی به قدری ارزیابی کردن در قرن 21 مهم هست و ما این امکان رو داریم. چرا خودمون رو محروم کنیم از این امکان؟ ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، ما در اهل بخ زندگی نمیکنیم. یکی بیاد بگه که من همین الان رفتم به سراغ خود خدا، خود خدا، همین 2 روز پیش او بودم. دقیقا همین هست داستان، واقعا همین هست. من 2 روز پیش اون بودم و به من این رو گفت، به من گفتش که به شما این رو بگم. و ما امروز هم همونطوری داریم ارزیابی میکنیم. شما زمانی که به سراغ دین و مذهب هم میرید باید که دست به ارزیابی های درست و حسابی بزنید، نه اینکه گفتن اینطوری میگن که فرض کنید عصایی به زمین خورد و تبدیل به یک اژدها شد، یا برای نمونه دریایی باز شد. آخه کدوم دریا باز شده؟ چگونه این امکان وجود داره؟ چرا الان هیچ دریایی باز نمیشه؟ چرا الان هیچ آدمی سوار بر یک الاغ پرنده پرواز نمیکنه؟ آقا این حرفا واقعا چی هست؟ اما به اعتقاد شما ما همون روش رو ادامه نمیدیم در مورد همین نمایندگان؟ همون روش رو داریم ادامه میدیم، همون روش شیفتگی، چقدر از قیافش خوشم میاد یا چقدر مهربون هست، چقدر زجر کشیده. آخه این حرفا چیه؟ ما امروز این امکان رو داریم، ما امروز این امکان رو داریم که خطکش دست خودمون بگیریم. بنابراین ما دارای سامپلینگ بایاس هستیم، دیتکشن بایاس هستیم، اتریشن بایاس هستیم، پابلیکیشن بایاس، کالچورال بایاس، تمام اینا پیش داوریست تا دلتون بخواد، و فاندینگ افکت. یا برای نمونه، من به عنوان یک پژوهشگر و مشاور حق نداشتم با افراد هیچ شرکتی برم شام بخورم، چه بسا که اون شام خوردن در تصمیم من اثرگذار باشه. یا فرض کنید رئیس یک شرکت میاد پیش من احوال پرسی، میگه چقدر از دیدار شما خوشحال هستم. این خودکار رو هم یادگاری شما داشته باشید. حق نداشتم. تا این اندازه این فاندینگ افکت مؤثر هست در تصمیم گیری های شما. حالا ما چطور میتونیم به این سادگی از اینها بگذاریم در مورد یک سرزمین؟ نگاه کنیم به همین منشور همبستگی. دست به یک ارزیابی علمی بزنید. چرا؟ چون چشم شما رو باز میکنه. خود این یک سند هست. بپرید روش و اون رو خطکشی کنید، با خطکش اندازه‌گیری کنید. نه اینکه بگید حالا دستتون درد نکنه، چه خوب. این که حرف زدن نشد که. برای نمونه شما میبینید که واژه ملت در اون استفاده نشد، به همین سادگی. این خودش بیانگر بسیاری از مسائل هست. دید شما رو در مورد اونها متفاوت میکنه. چرا؟ یا شما نگاه کنید به یک لوگوی ساده، میبینید یک مشتی هست که میگن نه این واژه زن هست، که اگر واژه زن هست که چقدر بیریخت با این همه هنرمندی که ما داریم و با دالزال هم تازه نوشته شده که قبول کنی، با رزک نیست. و بعد مشت چرا؟ مشتی که شبیه مشت به لوگوی سپاه پاسداران هست. شما لوگوی سپاه پاسداران رو نگاه کنید، همین هست. و چه رنگ بدی، در حالی که شما درفش ایران رو دارید، درفش شیر و خورشید نشان سرنگ ایران رو دارید که چقدر زیباست، که چقدر مردم عاشق اون هستند و چقدر همه ما رو به هم نزدیک میکنه. به همین سادگی از این مسائل ما نباید بگذریم. بنابراین دروغ برای نمونه، میدونید که این گفته حزب فاشیست آلمان هست. دروغ هر چی که بزرگتر باشه و اون رو تکرار کنید، قبولش برای مردم ساده تر خواهد شد. واقعا مهم هست که به این مسئله مردم فکر کنند. یک عده فاشیست دارن میگن که این دروغ رو هر چقدر که ما بیشتر تکرار کنیم و هر چقدر هم که بزرگتر باشه، قبولش برای مردم ساده تر هست. و این اتفاقی است که بر سر ما رفته. چرا اپوزیسیون ما چند ماه پیش برنامه نداشت؟ چرا پس از 40 سال هیچ برنامه‌ای نداشت به طور مشخص و دقیق؟ و اگر در طول 40 سال برنامه‌ای نداشته، آیا فکر می‌کنید الان برنامه‌ای خواهد داشت؟ و اگر خواهد داشت کجاست این برنامه؟ شما که نمی‌تونید بگید داره میاد، در راست. شما اگر در یک شرکت درست و حسابی کار کنید، در یک وزارتخانه درست و حسابی، سر 2 دقیقه شما رو اخراج میکنن. 2 دقیقه شما رو تحمل نخواهند کرد، شما رو اخراج میکنن. در پروژه های بزرگ هیچ جای شکیبایی برای این گونه رفتارها نیست. accountability، چه واژه زیبایی، accountability، باید حساب پس بدید. یا برای نمونه شما همیشه باسی که بتونید برایند کارها رو اندازه گیری کنید، برایند کارها رو. این کارها هم میهنان ما میتونن در مورد سیاستمداران خودشون هم انجام بدن. یا برگردیم به سپانسورشیپ بایس. sponsorship bias. برید به سراغ شبکه‌های فارسی زبان. به شما بگن که آیا اسپانسرشیپی دارند یا ندارند. و اگر دارند، همون میتونه تکلیف شما رو مشخص کنه در یک لحظه، در یک ثانیه. اگر برای نمونه به شما بگن که فلانی و فلانی و فلانی از سوی حزبی در درون ایران حمایت مالی میشن، همین کافی نیست؟ هرچقدر که اون آدم حقه باز بوده، فریبکار بوده، مچش رو باز میکنه. هرچقدر هم که برای شما جمله سازی کرده و سر شما رو کلاه گذاشته، در طول سالها مچون رو باز میکنه. یا یک نمونه دیگه، سرتیفیکیت بایس. آدم هایی که میخوان به خاطر مدرک خودشون شما رو به خودشون رو به شما تحمیل کنند. education bias، معرفی میشن به طور مداوم با عنوان دکتر فلانی. شما از اونها خواهش میکنید که لطفاً شناسنامه خودتون رو رو کنید، ما میخوایم ببینیم که تحصیلات شما چی هست و در کجا این تحصیلات رو کردید. یا در مورد همین نمایندگان، دونه به دونه تحصیلات شما چی هست و مدرک رو میخوام ببینم. من میخوام مدرک تک تک شما رو ببینم. کجا رفتید به مدرسه یا دانشگاه و مدرک شما کجاست؟ نه اینکه سوء نیتی داشته باشید، نه، اما ما بایستی که اینطوری رفتار کنیم. ممنون هستم.
مرسی از شما. من فقط در تایید صحبتتون راجع به اینکه یعنی واقعا تعارف رو در وایسی نداره، چون ما داریم سرنوشتمون رو میدیم دست یه سری آدم دیگه که بسامون انجام بدن ببرنش جلو. یعنی تصمیمات این آدم ها حالا کاری ندارم که کی هستن، ولی وقتی که در اون جایگاه قرار میگیرن، تصمیماتشون در سرنوشت یه ملت اثر میذاره، در سرنوشت همه آدم ها اثر میذاره و باید ارزیابی بشه، اندازه‌گیری بشه این کاری که انجام میدم. راجع به IRS من فقط خواستم یه توضیح بدم به مخاطبانمون، و اون اینه هستش که در آمریکا باید، یعنی همه باید این فرم رو هر سال حساب و کتابشون، من برای همین شغل حسابداری توی آمریکا خیلی شغلی هستش که درآمد خوبی داره، به خاطر اینکه همه آدم، همه آمریکایی‌ها احتیاج دارن که یه حسابدار داشته باشن که این بیاد این حساب ها رو نشون بده به دولت. و وقتی که مثلا شما میخوای بری وام بگیری، شما میخوای بری هر کاری که انجام بدی، کار مالی که میخوای توی آمریکا انجام بدی، میخوان، میگن که اون ورقه تکس ریترن، ورقه‌ای که پر کردی برای مالیات رو بردار، بیار بر اون مبنا در حقیقت ارزیابی میکنن که شما چقدر درآمد داشتی، از کجا درآمد داشتی، و حالا مثلا شامل این وام میشه یا نمیشه، خیلی از مسائل دیگه. یعنی میخوام بگم یه چیزی که باید همه داشته باشن، و در عالم سیاست هم این رو بررسی میکنن. یعنی خیلی از سناتورها، کانگرسمنها باید بیارن این ورقه تکس ریترنشون رو نشون بدن تا ارزیابی بشن، تا مردم بپذیرن که این آدم سالمه مثلا به لحاظ مالی. بنابراین این نه چیز غیر قانونیه، خواستن این خواسته زیادی هست و کاملا قابل ارزیابی هستش که بفهمیم که خب این درآمد این آدم ها از کجاها بوده، و به خاطر اینکه این درآمد ها بر اساس منابعش میتونه اثر بذاره تو تصمیم گیری این آدم ها، بنابراین میتونه اون موقع ارزیابی خوبی باشه. و در مورد تلویزیون هایی که گفتین، خب مثلا اولا که اینا هیچکدوم نمیان بگن که این تلویزیون های مهم اصلی، حالا به غیر از صدای آمریکا و بی بی سی و اینا که مشخصه که بودجهشون از کجا میاد، ولی بقیه به طور مشخص ایران اینترنشنال و من و تو اینا هیچ وقت اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بودجهشون از کجا میاد، همه جور ادعای دموکراسی و نمیدونم آزادی و آزادی بیان اینا میکنن، ولی یا یعنی اینکه مثلا بالانس باید بشه، متعادل باید بشه تمامه، یا یعنی اینکه بایس نباشن، ولی راجع به اینکه پولشون از کجا داره میاد صحبتی نمیکنن. خب وقتی که تاریخ رو میخونیم میبینیم که مثلا فرض کنیم فلان نهاد در آمریکا چطور کمک کرده به آخوندها تا بیان سر کار و همیشه حمایتشون کرده. خب اگر همون نهاد پول بده به یه تلویزیون که برنامه اجرا بکنه، یا پول بده مثلا به یه فعال سیاسی که بره، یا یه فعال اجتماعی که بره روی پروژه کار بکنه، خب به هر حال ما باید شک بکنیم که چی شده، حالا اینا الان با ما دوست شدن یا اینکه دنبال چه انگیزه‌ای هستن. اینا خب مسائل مهمیه که باید بهش پرداخته بشه، باید واقعا تعارف و اینا رو هم باید بذاریم کنار، به خاطر اینکه سرنوشت ما گره خورده به همین تصمیمات به همین آدم ها. و دلیل اینکه امروز در ایران مشاهده این اتفاقات هستیم برای اینکه اون زمان کسی اجازه ندادن که این سوال ها بشه. اولا همه دغدغه همه مردم نبود، ولی اون کسانی معدودی هم که اومدن این سوال ها رو مطرح کردن در همون زمان، در همون 57 58 59 اینها رو بهشون یا یه برچسبی زدن یا اینکه گفتن الان وقتش نیست، ما الان در موقعیت حساس کنونی، حتما این دوستان ما در ایران میدونن این موقعیت حساس کنونی ورد زبون جمهوری اسلامی، برای اینکه جلوی این پرسشگری ها رو بگیره. بنابراین پرسشگری همیشه به نفع ماست و همیشه ما رو میتونه یه پله ببره جلو تا اینکه ببینیم واقعا کجای کار هستیم و به کجا داریم میریم. در غیر این صورت متوجه نمیشیم و همینطوری میشه که اتفاقاتی میفته برامون که یه دفعه ما غافلگیر میشیم. به هر حال خیلی ممنون دکتر جان، اگر صحبت دیگه‌ای در تکمیل این بحث دارین میشنویم صحبتتون رو.
آینده ما در گروی خودآگاهی است و من مطمئن هستم که خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما به این پیام پی بردند، به این پیام پی بردند و میخوان برند و میهن خودشون رو آزاد کنند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، بارها گفتن، و جای شوخی و تعارف نداره. این یک جنگ هست، یک نبرد هست. مسئله سر چهار تا مصاحبه کردن و چهار تا عکس گرفتن نیست. یک جنگ هست و بایستی که بهترین فرزندان ایران دست همدیگر رو بگیرن در بیرون از کشور و در درون ایران. ببینید، برای نمونه، برای که تعارف رو کنار بگذاریم، یک پذیرایی در کاخ الیزه صورت میگیره. شبکه‌های فارسی زبان اعلام میکنن که آقای ماکرون مهماندار هست، اما امروز میدونیم که اینطور نبود و اون مهمانداری نتیجه یک گفتگویی بود میان یک خانمی و این آقا، و امروز میدونیم که اینطور نبود. آقای لوی، یک فیلسوف به تمام معنا فاسد و شیاد، اون مهمانی رو ترتیب داده بود. بنابراین پرسش سخت بپرسیم، کدوم درست هست؟ چه کسی مهماندار بود؟ چه کسی اون پذیرایی رو ترتیب داده بود؟ به همین سادگی. یا برای نمونه، گفتگوی در جورجتان برگزار میشه، آیا این دانشگاه برگزار کننده است یا اینکه اتاقی در این دانشگاه کرایه شده؟ متفاوت هست. و اگر اتاقی کرایه شده، چه کسی کرایه کرده که این برنامه رو اجرا کنه؟ به همین سادگی، به همین سادگی. و بر چه اساسی؟ برای نمونه خانم شیرین عبادی انتخاب شده، بر چه اساسی؟ بر چه اساسی؟ عشق او به اسلام، عشق او به این مذهب، وابستگی او به این مذهب. و بعد سری بزنید به همین منشور، سکولاریسم، جدای دین از حکومت. نه، این چیزی نیست که ما به دنبال اون هستیم. بالاتر از اون، لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. نه اینکه فقط دین رو از حکومت جدا کنید، بقیه جاها چی؟ شما که نمیتونید با این دین لاس بزنید، باش کنار بیاید. میبینید که تنها کافی است که با ارزیابی های ساده، با پرسش های خوب علمی و مشخص، آینده خودمون رو مشخص کنیم و در دام این عکس گرفتن ها نیفتیم. یا برای نمونه، کنفرانسی در مونیخ برگزار میشه، اتاقی در کنار این کنفرانس کرایه میشه برای برگزاری یک نشست. چه ارتباطی داره با امنیت جهانی و چگونه اون رو پخش میکنن در رسانه ها؟ ما با کشورهای بیگانه در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. ما با سرویس های اطلاعاتی در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. و به همین دلیل بایستی که این فرهنگ کشورهای غربی رو ادامه بدیم. در کشورهای غربی از سیاستمداران خودشون میخوان که همه چیز رو برملا کنند. این فرهنگ در ایالات متحده امریکاست، در سوئد هست، در فرانسه هست، در بلژیک هست، در نروژ هست، در همه جا هست. چند بار ما شنیدیم که فلان وزیر کشور اروپایی. به خاطر 50 دلار، به خاطر 100 دلار که برملا شد مجبور به استعفا شد. ولی ببینید ما کجا هستیم؟ اونا سر 50 دلار، سر 100 دلار از محل کار رفته به خانه، تاکسی گرفته، پول تاکسی رو با کردیت کارت وزارتخانه داده، از کار برکنار شده. ببینید ما کجا هستیم اونها؟ ما همش بهمون بر میخوره. چرا به امام زمان ما توهین شد؟ اینجاست که اون فرهنگ تشیع هنوز در همه ما هست، رسوباتش میزنه بیرون. و به همین دلیل آینده ایران ما در گروی لائیسیت است، نه سکولاریسم، در گروی لائیسیت است. به کودکان خودمون چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم، خود اونها یاد میگیرند. و فرهنگ چی هست؟ فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. این به راستی تعریف فرهنگ هست. فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم و نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. خودمون رو نسپاریم به دست آدم‌هایی که اونها رو ارزیابی نکردیم.
اینی که خودمون رو بسپاریم به دست حالا هر کسی، این یعنی که ما مسئولیت از خودمون سلب مسئولیت بکنیم. یعنی من مسئول دیگه نیستم، فلان کسی قرار مثلا فلان کار انجام بده، که این همیشه به نتیجه بدی خواهد داشت. به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین، قدرت‌های بزرگ صاحب ثروت‌های بزرگ هم هستن و اونها به فکر ثروت اندوزی هستن و تمام این تصمیمات برای اینکه ثروت بیشتری یه جای دیگه جمع بشه. و این از کجا جمع میشه؟ این ثروت بیشتر از تو جیب خود مردم، از حق و حقوق بقیه مردم گرفته میشه تا بتونن اون کار رو انجام بدن. اون کسانی که دارن تصمیم گیری میکنن برای خیلی از اتفاقات مهم دنیا که صاحب رسانه هستن. و در ضمن یه مطلب دیگه که میخواستم اشاره بکنم اینه که تحلیلگرانی که اجاره‌ای هستن، یعنی استخدام میشن که بیان برای این رسانه تحلیل بکنن، یه بابت هر تحلیلی که در این رسانه ارائه میدن پول میگیرن و خیلی ثابته، این خیلی روتین داره انجام میشه. خب شما نمیتونیم به تحلیل های این آدم ها اعتماد بکنیم، به خاطر اینکه بایست، به خاطر اینکه پول گرفتن که بیان این تحلیل ارائه بدن. و این به صورت دائمی داره اتفاق میفته، یک بار و دو بار نیست، مثلا یک بار در ماه نیست، هفته ای چندین باره. بنابراین درآمد و زندگی این آدم روی همین کاری که داره انجام میده، پس به تحلیل هاش هم نمیشه اعتماد کرد. ممنون دکتر جان. اگر دیگه صحبت
با این تمام کنم که اصلا از خودم شروع کنم.
بله.
از خودم شروع کنم.
بله بله.
من تحصیلاتم رو در بروکسل کردم. هیچ وقتم هیچ پولی پرداخت نکردم برای تحصیلاتم. و تا آخر عمر خودم رو مدیون این کشور میدونم. بلژیک. و عاشق این کشور و فرهنگش هستم. تحصیلاتم رو در فرانسه کردم و هیچ وقتم هیچ پولی برای اون پرداخت نکردم. و این رو مدیون مردم فرانسه هستم و تا آخر عمرم هم مدیون اون کشور هستم. و تحصیلاتم رو در ایالات متحده امریکا کردم. به هیچ کشور و هیچ حزب و هیچ گروهی هم وابسته نیستم. هیچ وقت هم پولی چیزی از کسی دریافت نکردم. عاشق ایران هستم و این به معنای ناسیونالیسم نیست. همونطور که هر فرانسوی بایستی عاشق سرزمین خودش باشه و نگاهبان فرهنگ و زبان اون کشور. یک ایرانی هم باستی که با تاریخ سرزمین خودش آشنا بشه. و من هر چقدر که بیشتر با تاریخ ایران آشنا شدم، به خاطر علم بیشتر از دریچه بیولوژی و ژنتیک بود که سر زدم به گذشته ایران، نرفتم به سراغ کتاب‌های تاریخ، بیشتر به خاطر علم مدرن بود. و متوجه شدم که ما در چه سرزمین زیبایی زندگی می‌کنیم. ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که از لحاظ ژنتیک امکان نداره شما ژن کرد پیدا کنید، ژن بلوچ پیدا کنید، ژن شیرازی پیدا کنید، ژن قشقایی پیدا کنید، امکان نداره. و بعد متوجه میشید که چرا همه اونها، همه این آدمهایی که من ذکرشون رو کردم، همه ایرانی هستن، همه ایرانی هستن. و بعد متوجه میشید که این سرزمین بر نمیگرده به 1000 سال و 2000 سال پیش، بر میگرده به 60,000 سال پیش، 60,000 سال پیش. و همه با سند و مدرک، چه نقاشی های زیبایی در میهن ماست که برمیگرده به 20,000 سال پیش. چه رنگامیزی، چطور هوای همدیگر رو داشتن و به این فرهنگ ما حیات دادن، به این زبانهای ما حیات دادن، به زبان فارسی حیات دادن. و بعد همینطور که جلو میایم دیگه. حالا بیشتر نمیخوام سرتون رو درد بیارم، شما خودتون بهتر از من میدونید، ولی میخوام بگم که همه به خاطر عشق به ایران هست و به خاطر عشق به فرزندان ایران هست که نگیم که خب خر من که از پل گذشت به من چه، خر من که از پل گذشت به من چه، من برم دنبال خوشی خودم. نه، من واقعا حس میکنم که همه ما یک مسئولیتی داریم نسبت به فرزندان ایران، و فرزندان ایران با صدای بلند دارن ما رو صدا میزنن که شما کجا هستید، و هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران بر نداشته یا بر نداره گناهکار است.
درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد.
ممنون هستم.
بدرود.